سلام و روز همیتان بخیر. اینجا رادیو آزادی است. 9 صبح به وقت افغانستان شد و برنامه این ساعت با من جاوید نعیمی و همکارانم خوش آمدید. امور فنی این 60 دقیقه را سید قادر جلالوف پیش میبرد. در بیشتر این یک ساعت مجله فرهنگی رادیو آزادی نشر خواهد شد، اما در آغاز چند خبر فشرده. تام وست نماینده ویژه امریکا برای افغانستان میگوید که از مسموم شدن شمار از دختران مکتب در ولایت سرپل عمیقا نگران شده است. آقای وست در توییت صبح زود امروز گفت که تمامی اقدام ها باید برای تحقیق این رویداد صورت گیرد و در نتیجه کودکان مسئول بمانند. با گفته تام وست، افغان ها سزاوار آموزش بدون محدودیت و ترس هستند. پیش از این رینا امیری نماینده ویژه امریکا در امور زنان، دختران و حقوق بشر افغانستان با نگرانی از مسمومیت 80 دختر دانش آموز در ولایت سرپل گفته بود که برای تامین امنیت کودکان باید هر اقدام لازم انجام شود. حدود 80 دختر دانش آموز، شمار از معلمان و کارمندان زن در دو مکتب واقع در ولسوالی سانچارک سرپل به روز یکشنبه مسموم شدند. تا هنوز معلوم نیست که این رویداد کار کی بوده است. گروه دولت اسلامی معروف به داعش مسئولیت حمله بر معاون سرپرست حکومت طالبان در ولایت بدخشان را پذیرفته. خبرگزاری رویترز دیشب گزارش داد که گروه داعش در حساب تلگرامش اعلام کرده که آنها به روز سه‌شنبه معاون والی طالبان در بدخشان را کشتند. در این پیام گفته شده که جنگجویان داعش موفق شدند که یک موتر بمبگذاری شده را در کنار موتر حامل نثار احمد احمدی منفجر کنند که در نتیجه او کشته شد. معزالدین احمدی، رئیس اطلاعات و فرهنگ طالبان در بدخشان، دیروز بر رادیو آزادی گفت انفجار در منطقه چهارراه محکمه شهر نو فیض‌آباد رخ داد که در آن بر علاوه معاون و سرپرست طالبان در بدخشان، راننده او هم کشته شده. با گفته او، 6 غیر نظامی در این رویداد زخم برداشتند. پلیس ایتالیا، جرمنی و فرانسه از بازداشت 4 افغان مظنون به اتهام قاچاق انسان خبر دادند. گفته می شود که این افراد متهم پناهجویان را به گونه غیر قانونی از جنوب ایتالیا و فرانسه و جرمنی انتقال می دادند. خبرگزاری دی پی جرمنی روز گذشته با نقل از پلیس ایتالیا خبر داد که از میان این 4 تن 3 تن آنها در فرانسه و یکیشان در جرمنی بازداشت شدند. و گفته پلیس ایتالیا، این 4 تن از هر پناهجو برای انتقال به جرمنی و فرانسه 1500 یورو می گرفتند. شاهدان در خرطوم پایتخت سودان از شدت درگیری ها در این شهر خبر دادند. در حالی که بر اساس گزارش ها قحطی در سودان در حال گسترش است، باشنده های یک جزیره در رود نیل گفتند که در محاصره قرار دارند. آتش بس میان اردو بر رهبری عبدالفتاح البرهان و گروه شبه نظامی موسوم به نیروهای حمایت سریع بر رهبری محمد همدان دوقلو در 22 ماه می به اجرا گذاشته شد و شنبه گذشته پایان یافت. این آتش بس به میانجیگری عربستان سعودی و ایالات متحده آمریکا نافذ شده بود. باشنده های شهر خرطوم پایتخت سودان روز گذشته با خبرگزاری فرانس پرس گفتند که پس از پایان آتش بس، صدای درگیری شدید در نقاط مختلف شهر شنیده شده است. و سومین بازی یک روزه 5 اوره میان تیم های ملی کرکت افغانستان و سریلانکا امروز برگزار خواهد شد. آغاز بازی ساعت 9 صبح به وقت کابل برنامه ریزی شده است. تیم ملی کرکت افغانستان در بازی نخستش با 6 ویکت در برابر سریلانکا پیروز شد، اما در بازی دوم با تفاوت 132 دوش از سریلانکا شکست خورد. اگر افغانستان در بازی امروز پیروز شود، برنده این سلسله از رقابت ها خواهد شد. باز هم خوش آمدید شنونده عزیز. اینجا رادیو آزادی است. در بیشتر این یک ساعت مجله فرهنگی رادیو آزادی نشر خواهد شد، اما در آغاز چند مطلب خبری. سازمان ملل متحد از افزایش نیازمندان در افغانستان خبر می دهد. همزمان برنامه جهانی غذا نیز از افزایش گرسنگی در این کشور ابراز نگرانی شدید کرده. اداره های ملل متحد گفتند که افزایش فقر و گرسنگی در افغانستان بیشتر زنان و کودکان را تحت تاثیر قرار می دهد. برخی از نیازمندان در افغانستان می گویند که به دلیل فقر و بیکاری فزاینده مجبور به گدایی شدند. ملل متحد گفته که امسال نزدیک به 29 میلیون تن در افغانستان به کمک های بشردوستانه نیاز دارند. فرشته نگار جزئیات می دهد.
برنامه جهانی غذای سازمان ملل متحد یک بار دیگر نسبت به افزایش گرسنگی در افغانستان ابراز نگرانی عمیق کرده. دفتر امانگی امور بشردوستانی ملل متحد یا اوچا هم دیروز اعلام کرد که شمار نیازمندان در افغانستان به 28 میلیون و 800 هزار نفر افزایش یافته است. این رقم در افغانستان در حال افزایش یافته که نیازمندان در این کشور میگویند که تا مجبور به گدایی میشوند، اما اکثر اوقات دست خالی به خانه برمیگردند. یک خانم افغان که نامش را نگرفته در پیام به رادیو آزادی گفت که سابق در یکی از دفاتر دولتی کارمند بود و معاش داشت، اما اکنون که شوهرش در بستر مریضی است و معاش ندارد، در وضعیت بسیار بد اقتصادی قرار دارد.
شوهرم بیچاره شکر داره، پنجه پاش قط از دستش رانده، خانه مریض است، حتی پیسه دواش نیست که آدم برازی دوا بگیرم. از مردم مسکین بیچاره بی که در گدایی کاسه گدایی رفتن، گدایی میکنن، چی میکنن که باش که اقلمانان پیدا شده که با فامیلش ببرد. دیگه این مدت این دو سال شده که ما شام نداریم، وضعیت اقتصادی ما بخی خراب است. پشت کار میگن دگان خانه اگان کالاشی چیز پیدا میشه و هم یک دو ست سی ست میتر و تخور نمیشه.
اتحادیه کارگران افغانستان میگوید که پس از برگشت طالبان به قدرت در آگست 2022، 97% شهروندان این کشور زیر خط فقر به سر میبرند و بسیاری از مردم شغلشان را از دست دادند. وعیدالا امانی سخنگوی برنامه جهانی غذا در افغانستان برای رادیو آزادی گفت که برای رساندن کمک‌های غذایی تا پایان سال جاری به 900 میلیون دلار آمریکایی نیاز دارند.
افغانستان که امروز در 15 میلیون نژاد خلق
در حال حاضر بیش از 15 میلیون نفر در افغانستان با ناامنی غذایی روبروند. هدف از برنامه جهانی غذا ارائه کمک‌های غذایی به مردم افغانستان تا حد امکان است. برنامه جهانی غذا در سال جاری با کاهش شدید بودجه مواجه است. ما به 900 میلیون دلار نیاز فوری داریم تا بتوانیم برنامه های خود را تا پایان سال 2023 برای رسانیدن کمک های غذایی به نیازمندان انجام بدهیم.
برنامه جهانی غذا می گوید که اگر این مقدار بودجه تامین نشود، شمار نیازمندان در افغانستان افزایش خواهد یافت و وضعیت بشری دشوارتر خواهد شد. ملل متحد گفته که امسال بیش از 28 میلیون نفر در افغانستان به کمک‌های بشردوستانه نیاز دارند. ممنوعیت کار زنان در سازمان‌های غیر دولتی و کارمندان محلی زن سازمان ملل از سوی طالبان بر رساندن کمک‌های بشردوستانه تأثیر گذاشته است.
نگرانی برنامه جهانی غذا از گسترش گرسنگی و فقر در افغانستان که در حال حاضر تحت حاکمیت طالبان قرار دارد. این سازمان همچنان گفته که در ماه جون تنها می تواند 4 میلیون نفر را در افغانستان تحت پوشش برنامه های مددرسانی قرار دهد، در حالی که اکنون 15 میلیون نیازمند در این کشور نمی دانند که وعده بعدی غذایشان را از کجا تهیه کنند. عبدالصبور محمدی آگاه امور اقتصادی در لندن به این باور است که ادامه این وضعیت فاجعه به بار خواهد آورد. بازم فرشته نگاه با آقای محمدی گفتگو کرده و در آغاز از او دلایل افزایش شمار نیازمندان در افغانستان را پرسیده است.
دلیل از او ما می فهمیم که وضعیت به خاطر از دیگه چیزایی که اقتصاد ما را سخت میکنه، او بنیادی از بین رفته، مانند ارتباطات و ملت و جهان و جهای انکشافی، خانه های مدرن که مردم افغان خودش تهیه میکرد، مردم کار میداشتن، اونا هم رفتن. هیچ کار یک خش بالای دیگه خش مانده نمیشن. هیچ یک پروژه تمویلی در افغانستان نیستن غیر از یک پروژه که طالبان از جیب خود اونا را اکمال میکنن. غیر از اون هیچ چیز دیگه به چشم دیده نمیشن. تحذیرات هستن، اقتصاد ضعیف هستن، بانک که ما کسیم ایستاد هستن، دلار به افغانستان نمی آید، تبادله نمیشه، تجار افغانستان که میخواد یک چیزی از خارج وارد کنه پول انتقال داده نمیتونه. و خیر این تمام دلایل هستن که قربت روز به روز ما زیاد شده میره.
سازمان ملل متحد و برخی از نهادهای مدد رسان اینا بودجه را به خاطر کمک رسانی به نیازمندان در افغانستان پیشنهاد کردن بان که از این بودجه از کاسته هم شده، اما واقعا این بودجه توانایی از این را داره که نیازمندی های مردم افغانستان مرفوع کنه؟
به نظر ما که ملل متحد که چیز که داده اونه کارای میکنه که کارای موقتی میکنه، چیز ملل متحد یک اداره عرضی هستند که افر عرضی میکنه، دائمی نمیکنه و از امی خاطر نمیتونه که به امی بودجه مشکلات ما مرفوع شود. به خاطر از این که ملل متحد مواد میرن و با مردم توصیه میکنه و او را که مردم که امور خود دیگه ما باز و در باز دستش در آن شده ملل متحد. به نظر ما با فکر ما اینمی کاری که توضیح سیستمی ملل متحد از نظر ما قابل قبول نیستن. یک شد، دو دلیلشن. اول دلیلشن نیستن که حق به حق دار نمیرسن. دوم دلیلشن نیستن که ما میتونیم از امی بودیجه که 3 بیلیون یا 4 بیلیون دلار است، ما میتونیم به افغانستان با کمک از با پروژه‌ی عمده کار کنیم و هم با مردم کار بدم و هم به نفع وطن ما بخورن.
به نظر شما پس حق به اقدار چگونه برسه؟ کمک‌های بشر دوستانه واقعا به نیازمندان چگونه برسه؟
بالکل دلیل شه هم وظیفه ما بسانیم که حق به اقدار برسانیم، بیان که انوی کمک در مقابل کار برشان بخوردازم. ما کمک میکنیم به مردم، باید باید مردم بخواییم پیش ما کار کنیم که ما برسان کمک میکنیم. این همی ماهانه ماشتن این یک بوجیگن دوم هستن، یک دوستیر لوبیا هستن و بوره هست و چه چی نمیستن با هم یک پول یک اندازه پول نقده. اگر شما ملل متحد بتانه که کار پیدا کنه با مردم با پروژه امده ازی کار کنه و با مردم بگن که بیان شما کار کنه، ما باریتان اینمی های معویزه میتم و او وقت ما میتانیم که حق با حق ما رسانده میتانیم. اگر نه در امی قسم سیستم که ملل متحد شروع کردن غابن بسیار زیاد هستن و حق با حق دار نمیرسن، مردم شکایش با حق هستن.
عبدالصبور محمدی آگاه امور اقتصادی در لندن با رادیو آزادی گفتگو میکرد.
برای خواندن خبرهای تازه در مورد افغانستان، منطقه و جهان سر بزنین به وبسایت ما azadiradio.com. همچنان رادیو آزادی را در شبکه‌های اجتماعی دنبال کنید. facebook.com/azadi_r.
حالا 9:12 به وقت افغانستان شد. اینجا رادیو آزادی است. سرگی لاوروف وزیر خارجه روسیه از طالبان خواسته که حکومت همشمول تشکیل دهند. لاوروف دیروز در دوشنبه پایتخت تاجکستان با سراج الدین مهرالدین همتای تاجکش در مورد افغانستان گفتگو کرد. یک دیپلمات پیشین در روسیه میگوید که مسکو و دوشنبه نگرانی مشترک در مورد افغانستان دارند. فرشته نگاه جزئیات دارد.
سرگی لاوروف وزیر خارجه روسیه دیروز در نشست خبری مشترک با سراج الدین مهرالدین همتای تاجک خود در دوشنبه پایتخت تاجکستان گفت که آنها نگرانی مشترک در مورد افغانستان دارند. به گزارش خبرگزاری انترفاکس روسیه، لاوروف افزود که آنها می‌خواهند تا یک حکومت واحد از نظر سیاسی و همشمول در افغانستان ایجاد شود که با تهدید تروریسم، مهاجرت های غیرقانونی و قاچاق مواد مخدر در آن کشور مبارزه کند. لاوروف گفته که ارزگاه در مورد مسائل مربوط به افغانستان با تاجکستان گفتگوهای نزدیک داشته است. غوث جانباز که قبلا به عنوان یک دیپلمات در روسیه کار میکرد میگوید که روسیه نگران برخی تحولات در افغانستان است و زمین رو وزیر خارجه آن به تاجکستان سفر کرده تا این نگرانی ها را مطرح کند.
سفر هیئت قطر به قندهار و تغییراتی که بعد از اون به وجود آمد، تنش هایی که بین طالبان و ایران رخ داد و اعلامیه اخیر سفیر ایالات متحده آمریکا در تاجکستان که اونا میخواهند افغانستان یک حکومت که فراشمول باشه و طرفداری از گروپ های نظامی به ضد طالبان نمی کنند، طبعا که این همه روسیه را نارام ساخته.
پیش از این هم روسیه و تاجکستان خواستار تشکیل یک حکومت همشمول در افغانستان شده بودند، اما طالبان حکومت سرپرستشان را فراگیر خواندند. با گذشت نزدیک به 2 سال از برگشت طالبان به قدرت تا هنوز هیچ کشور حکومت طالبان را به رسمیت نشناخته است، اما روسیه در جمع کشورهای مثل پاکستان، ایران و چین شامل است که سفارتخانه های افغانستان در این کشورها را به افراد معرفی شده از سوی طالبان تحویل دادند. سرگی لاوروف وزیر خارجه روسیه دیروز گفت که مقام‌های روسی در تماس‌های خود با نماینده‌های طالبان آنها را تشویق به رعایت به حقوق بشر و پذیرش خواسته‌های جامعه جهانی از جمله تشکیل یک حکومت همشمول کردند.